من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
به نام خدای یگانه و مهربان، انیس قلوب عاشقان و عارفان، و درود بر رسول خاتم حضرت محمد مصطفی و بر وصی ارجمندش حضرت علی مرتضی، او که منبع جود و سخاوت است و اقیانوس بیکرانه کرامت و عدالت. سلام به شما دوستان عزیز شنونده، پیروان شریعت نبوی و شیفتگان مکتب انسانساز علوی. نهج البلاغه سرشار از معارف غنی دینی است، کتاب زندگی و منشور هدایت و رستگاری. در این کتاب گرانسنگ که مشتمل بر خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام است، مفاهیمی والا نهفته که نیازمند تدبر و تأمل است. بخش نامه های حضرت که در منشور امیر بدان می پردازیم، بی تردید از بخش های درس آموز نهج البلاغه به شمار می رود. موضوع برنامه امروز منشور امیر، شرح و توضیح نامه 51 نهج البلاغه است. نامه ای که امام به مأموران مالیات خیش نگاشتند. حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، کارشناس و پژوهشگر مذهبی، و شرح نخستین بخش این نامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. نامه 51 نهج البلاغه رو خدمت شما شنوندگان عزیز مطرح میکنیم. و من کتاب له علیه السلام الى عماله علی الخراج، نامه حضرت امیر علیه السلام هست به کسانی که خراج و مالیات میگرفتند از افرادی که مشمول خراج خاص بودن. من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الخراج، نامه است از بنده خدا علی امیر مؤمنان به اصحاب خراج یا کسانی که مأمور دریافت خراج هستند. در این نامه توصیه هایی است در مورد شیوه برخورد با مردم در اخذ مالیات و خراج، از اونجایی که این عمل یک عمل منتسب به نظام اسلامی و حکومت به شمار میاد، برخوردها باید اسلامی، عادلانه، حق محورانه و دور از تحقیر و توهین باشه. در عنوان نامه همچنان که ملاحظه می فرمایید، حضرت امیر علیه السلام ابتدا خود رو بنده خدا می دانند و بعد امیر مؤمنان. در نامه قبل هم این ویژگی در سرتیتر نامه وجود داشت. در چند نامه دیگری هم که در نهج البلاغه هست این نکته دیده میشه، مثل نامه 53، نامه 60، نامه 63 که از بنده خدا علی امیر مؤمنان، این اشاره به عبودیت و سپس امارت بر مؤمنین یه نکته لطیفی داره که قبلا هم اشاره کردیم که هم برای حاکم و والی، برای اینکه مغرور نشه که امیر و حاکم و زمامدار مردم هست، ابتدا بنده خدا بودن رو مطرح میکنه، سپس امیر مؤمنان بودن رو. و این درسی هم هست برای همه کارگزاران در حکومت دینی. اما بعد، فإن من لم يحذر ما هو سائر إليه لم يقدم لنفسه ما يحرزها. ابتدای نامه موعظه کلی داره و توجه میده همه رو، به خصوص دریافت کننده و مخاطب نامه رو، به سرانجام کار انسان که فراتر از این دنیا هم انسان زندگی داره، حیات داره، حساب و کتاب هست و نقش این نگاه و توجه به آینده در عمل فعلی افراد کارگزار، اشاره به این که راه طولانی و سختی در پیشه و پیمودن این راه رهتوشه کافی و لازم میطلبه. اما بعد از حمد خدا هر کسی که حذر نکنه نسبت به آنچه که سائرون الیه به سوی آن خواهد رفت، یعنی کسی که از سرنوشت خودش نگران نباشه، به فکر سرنوشت خودش نباشه، لم یقدم لنفسه ما یحرزها، طبیعی است که چنین کسی برای خودش چیزی رو پیش نمیفرسته که بعدن خودش رو حفظ کنه. یعنی ما اگر بخواهیم آینده سعادتباری در آخرت داشته باشیم، باید وسائل سعادت اخروی رو در همین دنیا فراهم کنیم و پیشا پیش بفرستیم. مقصدی که ما داریم یک خانه است خالی و اسباب و وسائلش رو خودمان در اینجا با عمل خالص و متعهدانه و اطاعت و بندگی باید فراهم بکنیم. تجهیز خانه آخرت با عمل دنیایی ماست. آدم‌های بیخیال دست خالی به راه می‌افتند و به مشکل برمی‌خورند. کسی که حذر نکنه نسبت آن سرنوشت و مقصدی که به سوی آن خواهد رفت، برای خودش چیزی رو جلوتر نخواهد فرستاد که خودش رو یحرزها حفظ کنه، حفظ کنه از عذاب، از سختی، از دوزخ، از حساب و کتاب. وَعْلَمُوا اَنَّمَا كُلِّفْتُمْ بِهِ يَسِيرٌ وَأَنَّ ثَوَابَهُ كَثِيرٌ، بدانید که آنچه که شما به آن تکلیف شدید، تکالیف شما تکالیف خیلی شاق و سختی نیست، تکلیف های شما آسانه و اندکه، ولی ثواب آن و پاداشی که خدا بر این عمل های شما میده پاداش فراوانه. معمولاً اجر و مزد و پاداش متناسب با کاره، ولی خدای کریم تکالیف راحتی رو برای بندگان مقرر کرده ولی پاداش بسیاری در نظر گرفته. مگر ما چه میکنیم؟ این که روزی 17 رکعت نماز میخونیم، سالی یک ماه روزه میگیریم، عمری یک بار حج میریم و حلال و حرامهای الهی رو رعایت میکنیم، مگر تکلیف شاق و طاقت فرساییه؟ اما اگر کسی به این تکلیفهایی که از سوی خدا مقرر شده عمل بکنه، ثوابهو کثیر، پاداش زیاد. پاداش زیاد خب بهشته و بهشت اصلا قابل مقایسه با عمل کرده ما نیست. هرچند عمری هم کار خیر و صلاح انجام داده باشیم، ولی پاداش بهشت بسیار فراتر از این هست. ولو لم یکن فی ما نهى الله عنه من البغی والعدوان عقاب یخاف لکان فی ثواب اجتنابه ما لا عذر فی ترک طلبه. اگر آنچرا که خدا ازش نهی کرده، یعنی بغی و عدوان و تجاوز به حقوق مردم و ظلم و ستم، خدا از اینها نهی کرده و عقابی هم داره، اگر فرض کنیم که عقابی هم نبود، عقابی که شایسته خوف باشه، ولی همین که انسان به بندگان خدا بغی و ظلم نکنه، خود این ثواب داره که انسان به نحوی زندگی کنه دور از ظلم و ستم، همین کافیه که انسان در ترک طلب این خواسته عذری نداشته باشه. همین هم برای انسان بسه که زندگی عادلانه‌ای داشته باشه و دور از بغی و ستم به دیگران.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 51 نهج البلاغه پس از حمد و ثنای الهی و بیان نکاتی خطاب مأموران مالیات و خراج بگیران آنان را به رعایت انصاف در قبال مردم سفارش می‌فرمایند و از فشار آوردن به مردم برحذر می‌دارند.
حضرت می‌فرمایند که فنصف الناس من انفسکم واصبروا لحوائجکم. حال که این چنینه، حال که خدا برخورد کریمانه میکنه، پاداشهای زیاد برای اهل طاعت قرار میده و حتی اگر انسان خوف عقاب هم نداشته باشه، این که ظلم به مردم نکنه پاداش نزد خدا داره، همین بسه برای اینکه انسان رو به رفتار منصفانه با مردم وادار کنه. فنصف الناس من انفسکم، به مردم انصاف داشته باشید از خودتون، یعنی رفتار خودتون با مردم حالت منصفانه داشته باشه. نتیجه اون بینش قبلی که حضرت مطرح کرد نسبت به تکلیف و ثواب و عقاب این هست که انسان انصاف با مردم رو فراموش نکنه. واصبروا لحوائجهم، نسبت به حوائج و نیازهای مردم صبر و تحمل و بردباری داشته باشه تا نیازهای اونها رو برطرف کنه و اونها رو به عجله نیندازه، اونها هول نشن. ببینید اینجا دیگه خطاب از عموم میره سراغ کسایی که مأمور دولتی هستن، مأمور گرفتن مالیات و عوارض هستند. مردم رو به هول نیندازن تا مردم دستپاچه نشن برای انجام خواسته‌ای که حکومت از اونها داره. یا به این معناسیان که واصبروا لحوائجهم، یعنی شما در راه تأمین نیازهای اونها صبر و تحمل داشته باشید، نیازهای اونها رو انجام بدید و اموال اونها رو در مسیر منافع اونها خرج کنید. فإنکم خزان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الائمه. چرا این رفتار رو باید شما مالیات بگیرها با مردم داشته باشید؟ برخوردی عادلانه و منصفانه و صبورانه، بدون تحمیل، بدون فشار، بدون در منگنه قرار دادن مردم، به چند دلیل. یکی این که شما خزانداران مردم هستید، مال هم که مال شما نیست که میخواید مطالبه کنید، شما خزانه دارید نه صاحب مال. دوم این که شما وکیلان مردم هستید و وکلاء الامه. شما اگر در یک منصبی و پستی قرار گرفته اید، این امانتی است که از سوی مردم به شما سپرده شده و شما امانتدار مردم هستید، در پستی گماشته شده اید که به نفع مردم کار بکنید، نه آنطور که دلتون میخواد. و دیگر این که و سفراء الائمه، شما مأموران مالیات بگیر، سفیران و نمایندگان رهبران و پیشوایان هستید، مأمور حکومت اسلامی هستید، مأمور حاکم دینی هستید، رفتار شما به حساب رهبری گذاشته میشه. با این حساب میفرماید که ولا تحشمو احدا عن حاجته، هیچ کسی رو برای انجام کارش به عصبانیت و به خشم نیارید، یا اینکه بترسونید یا دلشکسته کنید اونها رو. بعضی از نقل‌ها هم لا تحسمو داره، لا تحسمو داره، یعنی مانع نشید، مردم به خواسته ها و حوائج خودشون هم برسن، مالیات شما رو هم بدن، سختگیری بیجا نکنید. ولا تحبسوه و هم طلبته، اگر مردم خواسته هایی دارن مانع انجام خواسته هاشون نشید، خواسته های مشروع و مجاز مردم رو هم خودتون برآورده کنید و هم زمینه این که مردم خودشون در تأمین نیازها و رفع حاجتهای خودشون آزادانه عمل بکنن و به دردسر و مشکل نیفتن، این بسترسازی رو شما با رفتار مناسب و صبورانه و متین خودتون با مردم باید داشته باشید. ادامه نامه حضرت امیر به عمال خراج و مالیات بگیران فرصت نیست که در این برنامه مطرح کنیم. انشاءالله جلسه بعد ادامه این نامه رو، نامه 51 رو خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مولای متقیان علی علیه السلام در حکمت 237 نهج البلاغه می‌فرمایند: قومی خدا را برای سودجویی پرستیدند، این عبادت بازرگانان است. گروهی خدا را عبادت کردند به علت ترس و این عبادت بندگان است، و جمعی خدا را به انگیزه سپاسگزاری عبادت کردند و این عبادت آزاد مردان است.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
همراهان گرامی، برنامه امروز منشور امیر را شنیدید. با امید به این که خدای بزرگ به ما توفیق پیروی از سیره مولای من حضرت علی علیه السلام رو عنایت کند، همه شما را تا هفته برنامه دیگر به خدای علی اعلا
می‌سپاریم.
برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب. که علم کند عالم شهدای کربلا را، شهدای کربلا را.
علی ای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی هر سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سبا فکندی هر سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سبا فکندی.